سلام میکنم به شما، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید و سوالی که از جناب آقای دکتر کرد دارید بفرمایید و مطالبه ای که دارید.
الو،
بله، سلام خانم.
علمپور هستم، از چابهار تماس میگیرم خدمتون. سلام میکنم خدمت آقای دکتر، نماینده محترم و همچنین شما عوامل خوب برنامه.
ممنونم.
من متشکرم از لطفتون. با آقای دکتر صحبتی که داشتم، ایشون همینجور که متأثر هستن، سیستان بلوچستان یه استان پهناور هست، همچنین دارای جاذبه های گردشگری توریستی بکر و فرهنگ بومی غنی، خب مثل شهر چابهار زیبا. خب تا کنون ما میتونیم بگیم هیچ اقدام بزرگ و موثری برای جذب توریست به خصوص توریست خارجی، همچنین سرمایه توی این استان انجام نشده. ما جمعیت جوان بالایی داریم، آمار بیکاریمون هم خیلی بیشتره. خب میشه با تقویت جاذبه‌های توریستی هم رونق اقتصادی ایجاد کرد هم ایجادشو. نماینده محترم چه اقدام موثری برای تغییر و بهبود تو این وضعیت انجام دادن و انجام خواهند داد؟
بله، متشکرم از شما، خداحافظی میکنم با شما. آقای دکتر کرد بفرمایید، خواهش میکنم.
منم عرض سلام و ابراز ارادت دارم. قطعا همینطور که خواهرمون فرمودن، در این قسمت ها واقعا سرمایه گذاری و برنامه ریزی نشده است. برنامه های ما با در بحث گردشگری به صورت کوتاه مدت برنامه ریزی شده، میان مدت و بلند مدت. بلند مدت همینه که ما تمام اون مناطقی را که دارای استعداد و ظرفیت و پتانسیل گردشگری هستند هم شناسایی بکنیم و هم برای اونها برنامه داشته بدید.
متشکرم آقای دکتر، لطفا پشت خط ما باشید. به شنونده عزیزی که الان پشت خط ارتباطی هستن سلام میکنم، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از کدوم شهرستان هستید و مطالبتون از آقای دکتر کرد نماینده محترم مجلس چیه؟
سلام و عرض ادب و احترام، من محبوبه رضایی پور هستم. من از زاهدان خدمتتون تماس گرفتم، ضمن اینکه این هفته ایران جان آرزوی موفقیت میکنم برای مردم اون منطقه. دو مورد مطالبه‌ای هست که مصرانه خواهش میکنیم ازشون پیگیری بشه. یه مورد در مورد مطالبه حق بیمه هاییه که دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تقریبا بیش از 1.5 همت از بیمه ها طلبکاره. این رو اگر لطف کنن مطالبه کنن، چون در قبال خیلی از موارد پزشکی که اونجا هست این کارآمد هست. یکی این بودجه است، یکی هم یه بودجه‌ایه که مال خاشه، بیمارستان امام خمینی قدس سره شریف.
بله.
یه تامین اعتبار خواسته شده برای توسعه بیمارستان انگار تخت خوابی اونجا.
بله.
که نیاز هست به اضافه کردن بعضی از امکاناتی که در اونجا هست که خود آقای دکتر در جریان هستن.
بله.
این دو مورد به ضروره خواستم مطرح کنم.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر کرد، پاسخ شما رو بشنویم.
بنده هم از خواهر بزرگوار که به حق مطالب بسیار جالبی را ایراد فرمودن، عرض سلام و ابراز ارادت دارم. قطعا این مطالبه به حق را که بیمارستان‌ها از بیمه دارند، بنده در همین مدت واقعا پیگیری کردند و قول دادند انشالله که بتوانم تا پایان این سال یا اول سال این مطالبه حق بیمه را انشالله بتوانیم به بیمارستان‌ها انشالله تحویل بدیم. در رابطه بیمارستان امام خمینی خاش، الان کارهای زیربنایی در بیمارستان خاش به شدت شروع شده و بازسازی، مرمت، رنگامیزی، تعویض تخت خوابها، تعویض پرده ها و محوطش در حال اجراست. یعنی که ما یک ساختمان برای توسعه اونجا داریم، ساختمان تخت خوابه هست. در همین روزهای اخیر من حدوداً 10 میلیارد تومان به بیمارستان تزریق کردم، یعنی واریز شده. 60 میلیارد هم از توازن دو بار اونجا گذاشتم و در این روزهای جدید هم انشالله یک اعتباراتی از توازن منطقه‌ای هم من به بیمارستان که در اختیار خود من هست اختصاص میدم.
خیلی ممنونم. فقط یه پیامک، چون دیگه زمان نداریم. خانم عفت سرگلزهی گفتن که در مورد اشتغال بانوان مجلس قراره چه کار کنه تو سیستان و بلوچستان، چون بحث اشتغال خیلی مهمه. حالا ایشون سالشون در حوزه اشتغال بانوانه و سال دیگرشون هم این بوده که توی برخی از روستاهای دورافتاده متاسفانه بچه‌ها هنوز شناسنامه ندارن. مجلس میخواد توی این حوزه چه کار کنه که این شناسنامه عزیزان زودتر صادر بشه؟
در بحث اشتغال بانوان خوب تلاش‌های خیلی زیادی شده. در استخدامی‌هایی که دستگاه‌های اجرایی دارن ما تلاش کردیم که درصدی را که قبلا لحاظ کرده سازمان امور استخدامی قسمت جدولش برای خانم ها بیشتر باشد.
بله.
اون دسته از افرادی در استان ما که فاقد شناسنامه هستن، مثلا بچه ها، ما دو تا طرح در مجلس گذراندیم. یک، آن دسته از خواهرانی که ازدواج با اتوا کرده بودند، برای اینها مجوز گرفتیم که اینها می توانند به اداره کل اتوای خارجه استان مراجعه بکنند. اونا استلامات می گیرند اگر این فرزندی که مادرش ایرانیه و پدرش اتوا هست، اگر مسئله و پرونده‌ای در بحث ضد امنیتی نباشه و مشکلاتی نداشته باشه، به اینا شناسنامه واگذار میشه. و آن دسته از مردم عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان که در مناطق دوردست و کوها و مناطق صعب العبور بودن و نتوانستن در این 47 سال انقلاب شکوهمند اسلامی شناسنامه بگیرن، با استانداری صحبت شده، با وزارت کشور صحبت شده، با سازمان ثبت احوال کشور صحبت شده، قرار بر این شده که این افراد به بخشداری ها بس عدالت ثبت احوال بخش ها و شهرستان ها مراجعه بکنن.
بله.
و مجموع پرونده های اینها را ثبت احوال به شورای تأمین فرمانداری ها ببره و فرمانداری ها را موظف کردیم که این پرونده ها در اسرع وقت انشاءالله پیگیری بکنه. در آخرین صحبتی که با استاندار داشتیم، عزمشون بر این بود که انشاءالله به زودی تمام پرونده هایی که در سراسر استان در ثبت احوال ها، در فرمانداری ها معوقه مونده و در تأخیر افتاده، اینا انشاءالله به روز بیا و شورای تأمین اون استلامات سریعتر بگیره و حتی ما گفتیم بهگردشی ایجاد بکنن، یعنی این که یک نماینده از ثبت احوال، یک نماینده از دادستانی،
بله،
یک نماینده از اداره اطلاعات، یک نماینده از اطلاعات سپاه و بخشداری ها یا سیستم سیاسی برن تو روستاها، معتمد اون منطقه را، امام جمعه و جماعات اون منطقه را،
بله،
بخواهند و بدونن، تاییدیه بدن که این فرد ایرانی الاصله.
بله.
و در اصل آزمایشات DNA را هم در استان راه اندازی کردیم که انشاءالله در بلوار فرودگاه اون دسته از افرادی را که میخواهند آزمایش بدن که بستگانشون در ایران بودند و شناسنامه دارند و بتونن این مطابقت خونی را داشته باشند، این بستر و شرایط مناسب فراهم هست.
خیلی هم عالی.
این دسته از خواهران و برادرانی که شناسنامه ندارند به ثبت احوال های بخش ها، شهرستان ها، به فرمانداری ها برن، تشکیل پرونده بدن که انشاءالله میگیم جلسه تجمیع را بگیرن و نسبت به رفع مشکل آنها اقدام بکنن.
این
هم به نفع امنیت که استان ماست و هم به نفع این است که مردمی که الان هویتشون با شناسنامه مشخص نیست، برای ما خودمون آمارگیری است و خود این بچه هاشون از تحصیل و خود این افراد از مزایای مختلف جامعه و خدمات اکنون محرومند و میخوام انشاءالله اینا از این دروازه بیرون بشن. سپاسگزارم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر علی کرد، نماینده محترم مردم خاش، میرجاوه، نصرت آباد، کورین و تفتان و عضو کمیسیون اجتماعی که با ما همراه بودید در بخش رویاروی بهارستان و پاسخ همستانی های عزیزتون و مردم خوب سیستان و بلوچستان، هموطنان عزیز ما رو دادید. انشاءالله که این موضوعاتی که گفتید پیگیری بفرمایید آقای دکتر که هر چه زودتر به نتیجه برسه. از حضور شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلام.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مصوبه دارید.
موارد مربوط به حقوق و مزایای
تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولتی و غیر دولتی برای سال آینده.
خالص رشد حقوق وقتی حساب میکنیم حداقل همه 32% افزایش پیدا کردن. این روشنه. شما بیان او 33% اونجا رو حساب بکنید در 4400 امتیاز. 20% اونجا رو حساب بکنی، کسر مالیات حساب بکنی، کف همه 32% رشد پیدا کردن.
مجلس شورای اسلامی در سومین روز و ششمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال 1405 با افزایش 21-43% حقوق کارکنان به صورت پلکانی معکوس موافقت کرد.
اگر بناست دولت به جهت حمایت و به یه نوعی حمایت از حقوق بگیران خودش چه شاغل چه بازنشسته بر اساس جزء 3 ماده 106 قانون برنامه که ما گفتیم فوق‌العاده خاص، فوق‌العاده ویژه به جهت تأمین بخشی از هزینه حقوق بگیران و بازنشستگان پرداخت بشود، باید مازاد بر این 21-43% به صورت پلکانی معکوس پرداخت بشه.
افزایش پلکانی معکوس همچنان بین 21% بسته به سقف حقوقی که پارسال بوده، حداقل حکم 13.300 که ما داشتیم 43% افزایش پیدا میکنه.
رای گیری درباره کلیات ردیف یک در مصارف در حال انجام هست.
تصویب شد.
حداقل حقوق به میزان 18,700,000 تومان، سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان به میزان 750,000,000 تومان، تعیین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان 16,800,000 تومان، افزایش 50% مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و سازمان بهزیستی و نیز افزایش حقوق 20% سربازان مجرد و متأهل از دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه سال آینده کل کشور بود.
میزان صدور صورتحساب الکترونیک مصرف برای هر نوبت سوختگیری به کل فروش سوخت در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور 100%.
همچنین با موافقت مجلس در سال آینده سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنان منتقل می شود.
مثل فروشگاه ها این کار انجام بشه و قانون دوام هم میگه اینا همه شفاف بشه. طبیعتا وقتی شفافیت بشه به قاچاق کالا دنبال میکنه که جلوی قاچاق بگیره. این بس روشنه.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت بعد از ظهر بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور را از جدول مصارف ادامه خواهند.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند.
بهارستان.
برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 MHz.
خب بریم سراغ انتقاد از اجرای ناقص قانون مالیات بر خانه های خالی. آقای ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اجرای ناقص قانون مالیات بر خانه های خالی گفتن که در حالی که حدود 5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشورمون وجود داره، فقط حدود 250,000 واحد شناسایی شده و میزان مالیات وصول شده هم رقم ناچیزی و بی اثر در تنظیم بازار مسکن. خب بریم در این باره صحبت کنیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا گودرزی، عضو محترم کمیسیون عمران. سلام به شما، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی سرکار خانم نعمتی و همه شنوندگان خوب برنامه شما عرض ادب و احترام دارم.
ممنونم. آقای دکتر، چرا شناسایی واحدهای مسکونی خالی به یک مشکل لاینحل تبدیل شده تا الان و بر اساس قانون بفرمایید که همه دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به علاوه شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و حتی نیروی انتظامی مکلفن که اطلاعات مربوط به زمین و مسکن رو در اختیار سامانه‌های مربوط قرار بدن تا فرآیند شناسایی و پایش انجام بشه؟ آیا این دستگاه همکاری لازم رو برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی داشتن تا الان؟
جناب عالی هم اشاره فرمودین و قطعا دوستان دیگه هم صحبت کردن. من زمانی که خودم خدمت مردم عزیز ایران و همشهریان عزیزم شهرستان علی بوده از وارد مجلس شدم، این موضوع رو به جد پیگیری کردیم. قانونه و میبایستی انجام بگیره. یه سامانه ای هم سازمان ثبت اسناد راه اندازی کرد، حالا نصف کار است، هنوز خیلی به نتیجه نرسیده. خوب. و متاسفانه میبایست این خیلی با جدیت بیشتری همه دستگاهی که شما اسم بردید که من وقتی شنوندگان از شما رو نگیرم میبایست این اتفاق بیفته. اما عوارض این موضوع چیه؟ ببینید که کراخونه یه دفعه میکشه بالا، این سوداگری که تو این حوزه متاسفانه داره اتفاق میفته و مشکلات بسیار عدیده که برای مستاجرین، برای مردم، برای ساخت و ساز کشور ایجاد میکنه و متاسفانه یه سوداگری تو این حوزه به وجود آورده و قطعا نارضایتی عمومی تو این حوزه به وجود میاره. همین موضوع که از طالبش به درستی اشاره فرمودید و باید همه دستگاه پای کار بیان که اتفاق بیفته. ما هم در مجلس و کمیسیون عمران به فوریت داریم دنبال میکنیم. حالا با توجه به این که الان فصل بودجه هستش و بحث موضوعات بودجه کشور رو دارن مطرح میکنن، یه مقداری با سرعت کمتری داره پیگیری میشه، ولی همه دستگاه به خصوص دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و حراست‌های مختلف در دستگاه‌های مختلف که وجود داره باید ورود کنم به این موضوع که انشالله به نتیجه برسه.
آقا این دستگاهی که خدمتون عرض کردم، همون شهرداری‌ها، سازمان ثبت و نیرو انتظامی، اطلاعات رو به شما دادن؟ یعنی اون کاری که باید و بر دوششون بوده انجام دادن؟ حالا تو همین فاصله عرض کنم که آقای دکتر ابراهیمی، کارشناس انجمن حسابداران، هم الان پشت خط ارتباطی ما هستن و به همین گفتگو می‌پیوندند. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر ابراهیمی.
من خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب.
متشکرم. آقای دکتر گودرزی، می‌فرمودید که آیا این دستگاه ها به وظیفه خودشون عمل کردن؟
ببینید، دستگاه هر کدوم متفرق داره عمل میکنه. تا زمانی که این سامانه در سازمان ثبت اسناد کشور راه اندازی نشود و همه اطلاعات یکاسه نشه، این راه مسیر درستی نخواهد بود. اینه که حالا سازمان اسناد چرا این سامانه رو راه اندازی نکرده و چرا کوتاهی شده؟ البته فقط هم سازمان اسناد نیست که ما، اسناد کشور نیست که ما بخوام فقط اونا رو هم زیر سوال ببریم. بالاخره بعضی از دستگاه متولی امر باید باشون همکاری بکنن که این موضوع به نتیجه برسه. قطعا ما پیگیر خواهیم کرد و این موضوع به جد پیگیری خواهیم کرد که به نتیجه برسه.
آقای دکتر گودرزی، من خواهش میکنم پشت خط ارتباطی ما تشریف داشته باشید. آقای ابراهیمی، صحبت‌های آقای دکتر گودرزی رو شنیدیم. شما بفرمایید که نظرتون چیه و گره کار کجاست که تا الان اون شناسایی لازم در مورد واحدهای مسکونی خالی انجام نشده و حالا دستگاه اونطور که باید عملکردشون در واقع مشکل گشا نبوده.
عرض کنم خدمتتون که من ضمن عرض ادب خدمت نماینده محترم مردم شریف، این نکته رو بایستی مد نظر قرار بدیم. به نظرم نمایندگان محترم مجلس باید این موضوع رو مد نظر قرار بدن که آسیب شناسی هایی که در گذشته که انجام نشده، اگر آسیب شناسی بشه که فرایندهای قانونی چرا اون کیفیتی که مورد نظر قانونگذار بوده چرا اجرایی نشده، من شاید بتونم جواب سوال شما رو بدم. ببینیم، ما زمانی که آمدیم یک حکم رو در ماده 169 مکرر گذاشتیم برای سامانه املاک که خب این جا داشت که در قانون دیگه‌ای مشخصاً به عنوان یه وظیفه برای وزارت مسکن و شهرسازی نوشته میشد. حالا به اون قسمتش کاری نداریم، ولی به هر حال یک تکالیفی براشون گذاشتن. بلا فاصله هم در سال 95 اومدن مقررات خانه خالی رو روی این سامانه سوار کرد. یعنی قانونگذار ما بایستی اول متوجه این مسئله میشد که ظرفیت انجام این کار در دستگاه مربوطه قابل اجراست، چون به طور موازی سازمان مالیاتی به دنبال این سامانه املاکه که بیاره مالیات خانه خالی بگیره، اطلاعات توش وجود نداره. هم الان سازمان مالیاتی داره مقصر شناخته میشه، هم وزارت مسکن. وزارت مسکن هم حرفایی برای گفتن داره، میگه این اطلاعات رو باید ثبت به من بده. ثبت هم میگه آقا من اطلاعات مکانیزه خودم رو تازه آغاز کردم، ما خیلی از اسناد رو داریم که در قدیم به صورت دفترچه بوده، دست مردم بوده، تازه خیلی از املاک هستش که سند نداره یا سندش دچار مشکلاته. یعنی اطلاعاتی که باید بیاد پخته بشه در یک سامانه، دسترسی این خودش زمانبره. به همین دلیله که این قانون مخفول واقع شده و ما به دنبال مقصر میگردیم و هی دستگاه‌های نظارتی رو میبریم بالا سرشون. خب اینا باید به صورت معقول در قانون گذاری مرحله به مرحله انجام میشد. یعنی ابتدا قانونی وضع میشد، سامانه املاک به وجود بیاد، بعد از این قانون وقتی صحت سنجی میشد که اطلاعات کافی و پخته شده‌ای وجود داره، اون وقت وظیفه میذاشتن برای سازمان مالیاتی. تمام این مقررات همزمان شروع شده و ما داریم میگیم که چرا دولت یا دستگاه اجرایی کارش رو به درستی انجام نمیده. خب بعضی از اینها عملا ممکن نیست. اتفاقی که افتاده اینه که الان یک سری اوراق مالیاتی به صورت مکانیزه صادر شده از همون اطلاعات که اغلب اونها دچار اشکاله. یعنی فردی که 5 سال پیش خونش رو فروخته براش بعدی تشخیص کشیدن که شما این خونه خالیه، در حالی که این آقا یا اون خانوم این رو فروخته و دردسرهایی که
این در واقع اسناد به روز نیست دیگه
و همچنین حجم زیاد کار برای سازمان مالی.
بله. آقای گودرزی چه کار باید بکنیم که این سامانه اسناد حالا توی مجلس قانونی وضع بشه یا پیگیری بشه، نظارت بشه که این اتفاقه بیفته؟
ببین عزیز ما، کاملا درست فرمایش کردن، من حرف عزیزمون کاملا تایید میکنم، ولی عرض کردم موضوع پراکندن مش کردیم.
بله.
این موضوع فقط در رابطه با بحث ثبت خونه فقط یه حسن نداره. ببین شما این اتفاقات که متأسفانه تو جامعه پیش میاد و باید عرض کنیم طرف خونه رو به 2 نفر میفروشه به 3 نفر، اگر این ثبت سیستم باشه نمیتونه کار انجام بده.
آقای دکتر الان توی کشورمون میگن که حدودا 32 میلیون واحد مسکونی داریم، خانوارهایی که حالا نیازمندن و باید در واقع خانه‌دار باشن 27 تا 28 میلیون نفرن، یعنی 5 میلیون در واقع واحد مسکونی خالی داریم. از اون طرف میگن فقط 250 هزار تا واحد شناسایی شده. خب چقدر زمان میبره که به نظر شما با پیگیری‌های شما که به سرانجام برسه؟ مجلس قراره برای به سرانجام رسوندن این شناسایی واحدهای خالی اخص مالیات درست چه رویه‌ای رو پیش بگیره که سریع‌تر این اتفاق بیفته؟ نظر شما رو تو این زمینه میپرسیم ازتون.
ببینید خانم دکتر، این مطلب که شما فرمایش کردید، ببینید ما فقط الان همین اطلاعات که شما دادید منبعش کجاست، این چقدر درسته که این عدد انقدر خالیه، انقدر ثبت شده؟ من میگم همین عدد هم ممکنه این نباشه.
بله.
خب حالا شما سوال کردید چی کار
آقای نجفی این رو گفتن؟
نه عزیز من، آقای نجفی هم درست فرمایش کردن.
بله.
میگم منبع این خبر، منبع اطلاعات با ببینیم کجاست، املاک کشور گفته، کی گفته اینو؟ میگم به خاطری که سامانه‌ای وجود نداره که ما الان بتونیم تجزیه تحلیل درستی روی موضوع بکنیم، حق با جناب عالی. سوال شما از ما اینه که بالاخره مجلس بخواد چیکار کنه.
بله.
ببینید این قانون هستن، قانون وضع شده و ما لازمش اینه که پیگیری کنیم، دیوان محاسبات، سازمان‌های بازرسی، سازمان‌های مربوطه، سازمان‌های بالادستی تلاش بکنن، ما هم به عنوان مجلس این موضوع رو پیگیری بکنیم که به نتیجه برسه. ولی من فکر می‌کنم با این وضعیتی که الان بحث بودجه و مسائل دیگه و آخر سال، فکر نمی‌کنم من به این ور سال اتفاق خاصی بیفته.
متشکرم از شما، خداحافظی
می‌کنم.
سلامت باشید. آقای دکتر ابراهیمی شما اگر صحبتی دارید ما در پایان می‌شنویم.
به نظرم میرسه که قانون خوب یک هنره و اگر دوستان در مجلس یک مقداری قبلش تفحص بکنن مسیرها رو، ببینید الان ما اغلب بحث‌های اقتصادی رو از طریق مالیات می‌خوایم حل بکنیم.
بله.
واقعا اینطور نیست. تجربه نشون داده هر چقدر هم شما بخواید قوانین سخت مالیاتی بذارید، باز اون سوجویا راهشون رو پیدا میکنن. باید مسیرهای دیگر رو هم ما به درستی شناسایی بکنیم و براش فکری بکنیم. این بحث منفعت طلبی در بازار مسکن که من ملکم رو خالی بذارم تا تر تورم گرونتر بفروشم، یک عامل جلوگیریش میتونه، یک متغیر میتونه بحث مالیات باشه، ولی بحث تورم، بحث این که این سرمایه رو من در مسیرهای دیگه بتونم منفعت داشته باشم هم وجود داره.
بله.
اگر ساختار خرید و فروش سهام ما رونق پیدا کنه، اگر شرایط دیگه استفاده از سرمایه در بازار یک روال صحیح. بله. و منطقی پیدا کنه، خب طرف میتونه از این فرصت در جاهای دیگه استفاده کنه.
بله.
با اطلاعات ناقص رفتن به سراغ مردم و اوراق مالیاتی نابجا کشیدن جز نارضایتی بیشتر، و با توجه به این مسیر اون کسانی که عددهای بزرگ تعداد خانه های خالی دارن، اونها خیلی راحت تر با این قضیه مبارزه میکنن. میخوام بگم که قانونگذاری یه مقداری باید فکورانه تر، یه مقداری عجولانه نباشه، فکورانه باشه و همه ابعاد رو در نظر بگیره.
بله، درست.
بنابراین با این آمارها و با این اطلاعات مسلماً ما به موفقیت نمیرسیم، مگر اینکه با یک الگوی صحیحی یک پژوهشی بشه یا آسیب شناسی بشه در مورد اینا و بعد یه قانونهای خوبی جایگزین بشه.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای ابراهیمی، کارشناس محترم، که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
بهارستان دیگه هم تقدیم شما شد، امیدوارم که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. اما در این برنامه چه گذشت؟ صحبت کردم با آقای دکتر سعید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم استان مرکزی، و همچنین خانم دکتر باقرینیا، کارشناس تجهیزات پزشکی، درباره نبود تصمیم واحد در تخصیص ارز دارو، درباره انتقاد از اجرای ناقص قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم با دو بزرگوار جناب آقای دکتر حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم لرستان، و همچنین آقای دکتر ابراهیمی، کارشناس ارشد اقتصادی، صحبت کردم و نظرات خودشون رو در این باره و پیگیری‌هاشون رو برای ما گفتند. و در بخش رویارو و پرطرفدار در واقع بهارستان هم آقای علی کرد این بار در واقع میهمان برنامه بهارستان بودن و ما میزبان ایشون بودیم، در سیستان و بلوچستان نماینده مردم این استان، که درباره مطالباتی که عزیزان شنونده با ما تماس گرفتن یا پیامک دادن صحبت کردن و از پیگیری ها در مجلس شورای اسلامی گفتن. خیلی ممنونم عزیزان شنونده که با ما همراه بودید. التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.
من به دل آرزو دارم، آی من به دل آرزو دارم، با شما گفتگو دارم، با شما گفتگو دارم، زندگی فرصتی کوتاه است، آی مردان، به شما من امیدوارم، به شما من امیدوارم، در از سینه بناره دارم، در از سینه بناره دل عاطفه ریشه کنی، مهر و شبی پیشه کنی، در دل عاطفه ریشه کنی، مهر و شبی پیشه کنی، در دل سینه بانوره دارارا، در سینه بانوره دارارا، من به دل آرزو دارم، آی من به دل آرزو دارم،
زده شده بود. خواهر و برادر تنهایی را کم می کند.
منم می خوام خواهر و برادر داشته باشم.
با هم تنها نمانیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.